آدم‌های بدون داشتن سواد.
از آخرین خبرها در مورد شیوع کرونا در ایران آگاه می‌شویم. اگر پلتفرم‌ها در فضای مجازی با خطوط قرمز جمهوری اسلامی هماهنگ نباشند، فیلتر خواهند شد. این را رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران می‌گوید.
آدم‌های بدون داشتن سواد، بدون اینکه بدونن دارن راجع به چی حرف می‌زنن، صرفاً واسه اینکه می‌خوان امنیتی‌تر کنن، نظامی‌تر کنن، مثل بقیه جنبه‌هایی که الان توی ایران وجود داره، حوزه‌های دیگه.
موافقت رهبر ایران با ادامه کار دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی.
با هرم قدرت در ایران در حوزه فساد هرگز برخورد نشده، با طبقات پایین دست برخورد میشه، اما منشأ فساد گسترده و سیستماتیک در ایران در رأس هرم قدرت هست.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. با گذشت بیش از یک روز از شروع سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، انتقادها به تصمیم دولت در بازگشایی زودهنگام مدارس همچنان ادامه دارد. در همین حال آمارهای وزارت بهداشت ایران نشان می‌دهد که همچنان مناطق زیادی در ایران در شرایط قرمز و بحرانی از نظر شیوع کرونا قرار دارند. همراه هستیم با همکارم سپیده بهگام که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. سپیده، به شما سلام میکنیم. به مجله نیمه شب خوش آمدین و بشنویم از آخرین خبرها در مورد ویروس کرونا و آنچه که در ایران، یعنی بر سر ایران آورده.
درود به شما و همراهان رادیو فردا. آخرین آماری که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، مرگ 139 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا است که شمار جانباختگان این ویروس در ایران رو به 22293 نفر رسونده و همچنین تعداد کل بیماران مبتلا به کووید 19 هم تا کنون 386658 نفر هست که این آمارهای رسمی وزارت بهداشته که در مورد صحتشون البته تردیدهای جدی وجود داره. تا این لحظه در واقع وزارت بهداشت ایران چیزی که گفته این هست که نزدیک به 30 استان در ایران وضعیت قرمز یا هشدار دارن به لحاظ شیوع ویروس کرونا. خانم روانشناس
سپیده، آخرین خبری که در مورد ویروس کرونا داشتیم این بود که روز شنبه مدارس باز شدن در ایران و این بازگشایی حاشیه‌های بسیاری به دنبال داشت. خبرها حاکی از اونه که انتقادها زیاد بوده و نگرانی‌ها زیاد بوده، هم پدر و مادرها و هم مسئولان، و یک مراسمی هم بازگشایی هم به صورت نمادین انجام شده بود که رئیس جمهور به شکل غیر حضوری برگزار کرده بود. حالا در مورد همه اینها چه خبرهایی برامون دارید؟
ببینید، به رغم همه این نگرانی ها و صحبت های متناقضی که البته مدیران کشور می کردن در مورد اینکه مدارس بازگشایی بشه، کلاس ها حضوری باشه یا غیر حضوری، در هر حال شنبه 15 مدارس بازگشایی شد و در آیین گشایشش که در واقع به شکل ارتباط تصویری آقای روحانی انجام داد، صحبت‌هایی شد. آقای روحانی از جمله تاکید کرد که خانواده‌ها خیالشون راحت باشه، پروتکل‌های بهداشتی در مدارس رعایت میشه توسط مدیران مدارس و معلم‌ها، و صدا و سیما خواست که دوربین رو برداره بیاره در مدارس و آنچه که هست رو به مردم نشون بده تا خانواده ها خیالشون راحت باشه به لحاظ رعایت پروتکل های بهداشتی. اما در نهایت ویدیوهایی که خود خانواده ها در فضای مجازی دست به دست می کردن و مربوط بود به تصاویری که از روز گذشته مراسم بازگشایی و همچنین از کلاس های درس در واقع منتشر شده بود، از این تصاویری که ما می دیدیم این بر می اومد که فاصله گذاری ها گاهی رعایت نشده بود و ازدحام جمعیت وجود داشت در مراسم بازگشایی. دانش آموزا هم خب در مواردی ماسک رو نزده بودن و رعایت نکرده بودن. یک تصویر دیگری منتشر شد در فضای مجازی و اون هم تصویری بود از رضایت نامه هایی که در برخی مدارس گفته میشد که مدیران به خانواده ها میدن تا خانواده ها رضایت بدن برای حضور فرزندانشون در مدارس و به نوعی سلب مسئولیت میکرد از مدرسه، چنانچه یک دانش آموزی مبتلا میشد به ویروس کرونا که مسئولان آموزش و پرورش واکنش نشون دادند و گفتن که چون این برگه‌هایی رو مردم امضا نکنند و مدارس هم حق ندارن این کار رو بکنن. خیلی از منتقدان خانم روانشناس در این باور بودن که پروتکل ها و دستورالعمل ها در بیشتر مدارس اصلا قابلیت اجرایی شدن نداره، چه به لحاظ زیرساخت ها و همینطور کنترل بچه ها به هر حال چون سن کمتری دارن زیاد راحت نیست. همونطور که معاون سازمان نظام پزشکی ایران هم گفته، خود این مریضی هم و آلوده شدن به این ویروس هم جوری هستش که چون دوره کمونش به گفته معاون سازمان نظام بهداشتی نظام پزشکی طولانی هست، قبل از اینکه تشخیص داده بشه این کودکان مدت طولانی در معرض خطر هستن، همکلاسی های خودشون رو هم آلوده میکنن و این خب به هر حال جالب نیست. یک بخشی هم از صحبت های حمیدرضا حاجی بابایی توجه من رو جلب کرد، نماینده مجلس که روی خط یک برنامه تلویزیونی اومده بود و ادعا میکرد که اصلا معلوم نیست تصمیم بازگشایی مدارس رو چه کسی گرفته و میگفتش که حتی با افراد در ستاد ملی کرونا و وزیر بهداشت هم در این باره صحبت کرده. بشنویم اگر آماده هست صدای آقای حاجی بابایی نماینده مجلس رو.
من با وزیر بهداشت هم صحبت کردم، گفتم آقا این مصوبه شماست، ایشان فرمودن منم یه عضوم، دغدغه دارم. من دغدغم این است که الان تو بهداشت و درمان پرستاران ما، پزشکان ما واقعا با این سختی هایی که در مرحله اول و مرحله دوم تحمل کردن، این توان برای یک قله و یک موج جدید سوم وجود نداره. خب من الان بحثم این است، رئیس ستاد کرونا رو دهشمونم و حالا آیدشمونم رئیس اونجا ستاده، ما الان داریم بررسی میکنیم که این کارو کی انجام داد. اگر خدای ناکرده یک موج سنگین کرونا فردا را افتاد، شما میدونید دانش آموز کلاس اول ابتدایی، دانش آموز کلاس، شما دو تا بچه داشته باشید تو منزل میتونه کنترلش کنی؟ اصلا ماسک براش بزنی بگه به این دست زن به اون دست زن، هر جا دلش بخواد بازی میکنه، قابل کنترل نیست به این راحتی ها.
این صدای آقای حمیدرضا حاجی بابایی بود نماینده این مجلس و به هر حال کلاس ها برگزار شد با همه اینها و الان کمیسیون آموزش اعلام کرده که وزیر آموزش و پرورش سه شنبه هفته جاری به این کمیسیون احضار میشه تا درباره به گفته این کمیسیون بی برنامگی و عدم تدبیر لازم در مورد بازگشایی مدارس به نمایندگان پاسخ بده.
سپید سپاسگزارم از همراهیت. سپیده بهگام همکارم از طریق اسکایپ با من و شما همراه بود. ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران روز یکشنبه گفته در صورتی که پلتفرم ها از قوانین ایران تبعیت نکنند یا برای نظام مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی ایجاد کنند، فیلتر خواهند شد. رادیو فردا به همین بهانه دیدگاه امیر رشیدی، کارشناس امنیت و دسترسی به اینترنت در آمریکا را جویا شده است. از او بشنویم.
اصلا من نمیدونم واقعا دارن راجع به چه شبکه اجتماعی حرف میزنن. یه دونه اینستاگرام مونده بین اونایی که محبوب هستن و مردم خیلی ازش استفاده میکنن، که خب اینم الان مدت هاست هر از گاهی اینجا و اونجا این آقا یا اون آقا دارن میگن که ممکنه که فیلترش بکنن. بنابراین من واقعا نمیدونم دارن دقیقاً چی رو تهدید میکنن و هدفشون تهدید چه شبکه اجتماعی هستش، ولی در مجموع به نظر میادش که فضای اینترنت، حوزه سیاست‌گذاری اینترنت هم که خب واقعا تابعی است از حوزه‌های دیگه، داره به سمت خشن‌تر شدن و رادیکال‌تر شدن و محدودیت‌های بیشتر حرکت می‌کنه و سال‌ها اینا الگوی چین رو داشتن دنبال می‌کردن، الان به نظر میادش که دیگه خیلی خیلی نزدیک شدن به پیاده‌سازی کامل اون چیزی که ما از اینترنت در چین می‌شناسیم با حالا ویژگی‌های خاص اینترنت ملی در داخل ایران.
آقای رشیدی، شما میگید داره سیاسی تر میشه، حالون که رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران از مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی صحبت کرده، شما تصور میکنید که این مسئله از نظر سیاسی دست کم به کدام سمت و سو داره میره؟
ببینید این تمام این عنوانایی که شما گفتین اگه ببینید به صورت تاریخی تو ایران راجع به همه چیز گفتن، یه دوره این بحثا راجع به مطبوعات کردن، راجع به کتاب کردن، سینما و تلویزیون کردن. خب طبیعتاً الان وقتی اینترنت ابزار اصلی مردم برای دسترسی به همه این حوزه‌ها شده، طبیعتاً رو حوزه اینترنت هم این بحث‌ها رو می‌کنن. ایران تونسته که شبکه داخلی خودش رو ایجاد بکنه، تقریباً برعکس به اکثر کشورها، چین و روسیه اون شبکه داخلی رو ندارن. درسته که فایروال دارن، اون دیوار بزرگ چین هستش، نمی‌دونم قوانین رو تصویب کردن، ولی ایران از اون جلوتره. اما یه جای ایران عقب‌تر از اونهاست. اون هم تو حوزه ابزارهایی است که در اینترنت استفاده میشه. شما اگه چین رو نگاه بکنین، تقریبا همه چینی‌ها دارن از شبکه‌های اجتماعی چینی استفاده میکنن، از پیام‌رسان‌های چینی استفاده میکنن و خب همه اینها هم به شدت تحت نظارت و کنترل است. ایران این قسمت رو تا امروز نتونسته پیاده بکنه، هم از طرف مردم پذیرفته نشده و هم تو حوزه شرکت‌ها و نهادهایی که باید این ابزارها رو تولید می‌کردن موفق نشدن تولید بکنن. اینا دارن میرن به این سمت که این نقطه خالی رو هم پر بکنن و اگه اینو پر بکنن از چین هم حتی میشه گفت جلوتر دارن عمل میکنن.
آقای رشیدی، 40 نماینده مجلس یک طرحی رو ارائه کردن که مجازات نقدی و حبس شامل کسانی بشه که بدون مجوز اقدام به ارائه پیام رسان اجتماعی میکنن یا به تکثیر و توزیع وی پی ان و فیلتر شکن اقدام میکنن. شما تصور میکنید که با این پیشنهاد تا چه حد جامعه درگیر مشکل بشه؟
ببینید، خب جامعه طبیعتاً در شروعش مشکل براش به وجود خواهد اومد، اما این چیزی نیستش که یک شبه بتونن پیاده سازی کنن، مگر اینکه واقعا بخوان همون رفتار خشنی که تو سطح خیابون نشون میدن روی اینترنت هم نشون بدن. نه اینکه نمیکنن، نمیتونن، به هر حال تفاوت‌های وجود داره. باید ببینیم که چقدر اراده دارن و اینکه به این سمت سرکوب اینترنتی هم در این حدود حرکت بکنن. اما خب ما یه تفاوت دیگه هم وقتی راجع به مثلا چین و ایران و این طرحا صحبت می‌کنیم وجود داره، اینه که مردم ایران معمولاً، حالا بخوام خیلی با احتیاط این عبارت رو استفاده بکنم، معمولاً آدمای خیلی غرب‌گرایی هستن، خیلی علاقه‌ای ندارن که توی مرز خودشون بمونن و نگه داشتنشون هم کار آسونی نیستش. بنابراین این تفاوت عمده بین ایران و چین هم وجود داره و چالش بزرگی برای حاکمیت هست. هر هم که شما اشاره کردین، سال 97 اول آوردنش تو سطح مجلس. خب اون موقع مجلس خیلی مثل الان نبود، نمیخوام حالا بگم خیلی خوب بود، ولی میخوام بگم که میزان افراد رادیکالی که تو مجلس حضور داشتن نسبتاً کمتر بود تا امروز. خب الان شرایط تو مجلس خیلی فراهم‌تر هستش، آدم‌های غیر کارشناس به شدت بیشتر شدن. یه نماینده قزوین گفته بود فضای اندروید، من نمیدونم واقعا منظور از عبارت فضای اندروید یعنی چی، اصلا مفهوم نیست چنین چیزی. با هر نگرش شما، نگرش امنیتی هم بخواید به اینترنت داشته باشیم با اون مدلی که ایران داره، اصلا این مفهوم نیست، قابل درک نیستش. بنابراین آدم‌های بدون داشتن سواد، بدون اینکه بدونن دارن راجع به چی حرف میزنن، صرفا واسه اینکه میخوان امنیتی تر کنن، نظامی تر کنن، مثل بقیه جنبه‌هایی که الان توی ایران وجود داره، حوزه‌های دیگه، صرفا میخوان سرکوب رو بیشتر کنن، در نتیجه به نظر میادش که دارن به این سمت حرکت میکنن که با وضع این قوانین، که خب بعضیاش ناقض قوانین قبلیه، مثلا استفاده از فیلتر شکن در ایران جرم نیست، اما با چیزی که الان دارن میگن معلوم نیست تکلیف اون قانون قبلیه چی میشه. درگیری‌های این مدلی هم وجود داره. معلومه واقعا این افراد، این آدم‌های نماینده مجلس نمی‌دونن که دقیقاً دارن راجع به چه چیزی صحبت می‌کنن، چه قانونی، چه فرایندی.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران می‌گوید اگر پلتفرم‌ها در فضای مجازی با خطوط قرمز جمهوری اسلامی هماهنگ نباشند، فیلتر خواهند شد، که این صحبت او در مورد شبکه‌های اجتماعی است که هشدار می‌ده که اونا رو فیلتر خواهند کرد. در این رابطه با دیدگاه امیر رشیدی، کارشناس امنیت و دسترسی به اینترنت در آمریکا، گفتگو کردیم و دیدگاه او را می‌شنیدید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که ما را همراهی می‌کنید در مجله نیمه شبمون به وقت ایران. دو سال پیش دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی کار خود را آغاز کردند. مهلت کار آنها 2 ساله بود که به تازگی به پایان رسیده. روز یک شنبه اما خبرها حاکی از موافقت آیت الله خامنه‌ای با ادامه کار این دادگاه‌های ویژه بود. رادیو فردا در این باره با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، گفتگو کرده است.
حسب قسمت زیلی اصل 159 قانون اساسی که تصریحاً اعلام میکنه، تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. رهبر که قانون نیست، این یک تقاضای فراقانونی از رهبر هست. از دیگر سو رهبر ایران حسب اصل 110 قانون اساسی دارای 11 تکلیف و اختیار هست. هیچ کدوم از این موارد شامل مجوز ایشون دال بر تشکیل یک دادگاهی یا تداوم یک دادگاه باشه وجود ندارد. یعنی هم درخواست ابراهیم رئیسی و سلف ایشان صادق لاریجانی از رهبر و هم اقدام رهبر در تنفیذ این تشکیل دادگاه ها هر سه خلاف قانون هست. به این یک نوع قانون ستیزی و نقض حاکمیت قانون در ایران محسوب میشه. اگرچه یک حاکمیت متزلزل کامل قوانین در ایران داریم، اما اینجا تصریحا اصل 159 اعلام میکنه که تشکیل دادگاه ها بایستی به موجب قانون باشه. صلاحیت دادگاه ها رو قانون باید تعیین بکنه، نه رهبر. رهبر اینجا کاری نبایستی باشه، نبایستی ورود پیدا میکردن.
آقای احمدی نیاز، اصولا در این دو سالی که این شعب ویژه کار میکردن چه کردن؟ به بسیاری از موارد اصلا نظری افکنده نشد، از جمله قالیباف و دیگر کسانی که در خود همین حکومت هستند. به پرونده های عظیم اختلاس و فساد اونها اصلا نگاهی انداخته نشد. پس این دادگاه های ویژه در این دو سال چه میکردن؟
نظام اداری ایران و نظام حقوقی ایران مملو از تشکیلات متعدد در باب مبارزه با فساد هست، اما شوربختانه هیچ کدوم از اینها نتونستن در باب مبارزه با فساد موجود در ایران گامی بردارن. سازمان‌های بسیار وسیعی داریم. سازمان بازرسی کل کشور یک سازمان بسیار وسیع و گسترده زیر نظر قوه قضاییه ایران هست، تا دیوان محاسبات که یک سازمان بسیار وسیع زیر نظر قوه مقننه هست، تا خود باز هم سازمان بازرسی خاص موجود در خود قوه مجریه هم هست و حتی خود تشکیلات رهبری هم داره یک دفتر بررسی و بازرسی هم هست. علارغم وجود بسیاری از این دادگاه‌ها و سازمان‌های اداری در ایران، متأسفانه و حتی ما در سال 1369 قانون مبارزه با جرایم اقتصادی و اخلالگران در نظام اقتصادی 1369 داشتیم که اونجا تبصره 6 ماده 2 تصریحا اعلام میکنه که کلیه جرایم این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب است. حتی رأی وحدت روی شماره 704 مورخ 24/7/86 هیئت عمومی دیوان عالی کشور هم بازم همینو تصریحاً اعلام میکنم. ما شوربختانه به علت اینه که فساد در ایران به شکل سیستماتیک هست و به شکل گسترده در ابعاد و اجزای مختلف نظام اداری، قضایی، سیاسی و اقتصادی ایران رخنه کرده و هدفمند و سیستماتیک هست. و متاسفانه ما در ایران به علت نداشتن آزادی رسانه، نبود شفافیت دقیق در این زمینه، همواره این اقدامات بیشتر مانور بوده، بیشتر یک مسکن موقت بوده بر درد بیدرمان فساد موجود در جامعه ایران. بنابراین تا این وضعیت وجود داره، قطعا در ایران ما هیچ امیدی به ریشه‌کن شدن فساد یا مؤثر و کارا بودن این دادگاه‌های فرمالیته نخواهیم داشت، چون که این دادگاه‌ها بماند از لحاظ قانونی دارای ایراد اساسی است. حتی صرف خود این دادگاه‌ها هم به علت اینکه نقض موازین دادرسی را به همراه داره، نقض موازین دادرسی کیفری خود به خود باعث میشه که در باب منصفانه بودن و عادلانه بودن این دادگاه‌ها شک و تردید بکنیم.
آقای احمدی نیاز، شما از فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی میگین، حالان که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه همین چند روز پیش گفته که ذات جمهوری اسلامی ضد فساده. هرچند که فرمانده سپاه تهران هم همین چند روز پیش گفت که رقم اختلاس‌های 10 سال اخیر حدود 80 تریلیون تومانه، یا به گفته او 80,000 میلیارد تومانه. این صحبت‌های ضد و نقیض رو شما چگونه توجیه میکنید؟
در نظام حقوقی و قضایی و سیاسی ایران همواره شعار مبارزه با فساد وجود داره، یا از عزم مقامات حکومتی برای برخورد با فساد وجود داره، اما در عمل و خروجی اینها متاسفانه شاید این امر هستیم که فساد موجود همچنان وجود داره، فساد گسترده تر میشه، جیب مردم به شدت خالی میشه، وضعیت اقتصادی وخیم هست و اینها نشون میده که برخورد قوه قضاییه و سیاست‌های موجود در جمهوری اسلامی ایران در برخورد با فساد ناکارآمد هست و نتونسته گام موثری در این زمینه برداره. تمام گام‌های موجود در این زمینه که قوه قضاییه یا جمهوری اسلامی ایران در این زمینه برداشته، متأسفانه یا منطبق با قانون نبوده یا فراقانونی بوده یا به صورت بخشی و سیاسی برخورد شده. با هرم قدرت در ایران در حوزه فساد هرگز برخورد نشده. با طبقات پایین دست در ایران متأسفانه در حوزه فساد برخورد میشه، اما منشأ فساد گسترده و سیستماتیک در ایران در رأس هرم قدرت هست. رأس هرم قدرت وقتی که مسئول از قانون هست، مسئول از تعقیب قضایی هست، به تبع ما شاهد گسترش و تداوم امر فساد در ایران هستیم.
موافقت رهبر جمهوری اسلامی با ادامه کار دادگاه‌های ویژه اقتصادی که به پرونده‌های مفسدان اقتصادی و اختلاسگران می‌پردازد. از حسین احمدی نیاز، حقوقدان در هلند، می‌شنیدیم. وزیر امور خارجه اوکراین می‌گوید کیف به نمایندگی از تمام کشورهایی که شهروندانشان در سانحه پرواز 752 این کشور جان باختند، به تلاش‌های خود ادامه می‌دهد تا تهران بهای این فاجعه را بپردازد. کیف و تهران مشغول تدارک دور دوم مذاکراتشان هستند که محور اصلی آن تعیین مبلغ غرامت اعلام شده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه اوکراین ابراز اطمینان کرد ایران به پذیرش مسئولیت حقوقی سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران حداکثر غرامت را پرداخت خواهد کرد. دمیترو کولیبا به بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت مبلغ غرامت فی‌البداهه مشخص نمی شود، بلکه با در نظر گرفتن تمام عوامل محاسبه خواهد شد و به گفته وی نخست باید این عوامل را بدانیم. او تشریح کرد طی دور دوم مذاکرات که برای ماه آینده برنامه ریزی شده، انتظار داریم توضیحات ایران درباره شرایط فنی، نظامی و حقوقی این سانحه را بشنویم و سپس تصمیم میگیریم چه مسیری پیش پای ماست. وزیر خارجه اوکراین طی این مصاحبه تاکید کرد:
اطمینان میدهم توقف نخواهیم کرد. اوکراین تا زمانی به تلاش‌های خود ادامه میدهد که ایران غرامت کاری را که انجام داد بپردازد. بار دیگر خاطر نشان میکنم اوکراین تنها نیست، بلکه نیروی محرک این مذاکرات و بیانگر منافع تمام کشورهایی است که شهروندانشان در این سانحه جان باختند.
هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین که در میان آنها شهروندان ایران، اوکراین، کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان بودند، 8 ژانویه 18 دی ماه با 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد. در آخرین گزارش سازمان هواپیمایی کشوری ایران آمده که هواپیمای اوکراینی در نتیجه خطای انسانی، اشتباهات در تنظیمات رادار و عدم هماهنگی میان اپراتور سمانه و فرماندهی پدافند هوایی مورد هدف قرار گرفت، اما انجمن بستگان قربانیان این پرواز، نهاد مدنی مستقل و همچنین مسئولین اوکراین و کانادا اعلام کردند این روایات را نمیپذیرند. دیپلمات های اوکراینی همواره تاکید کردند از هیچ تلاش برای گرفتن بیشترین میزان غرامت دریغ نخواهند کرد، اما مطابق خواسته خانواده های متاثر، مبلغ غرامت پس از آن محاسبه خواهد شد که ایران تحقیقات فنی و جنایی این سانحه را به نتیجه برساند. اظهارات تازه وزیر خارجه اوکراین که مجدداً این موضع را تغییر نپذیر خواند، در حال منتشر شد که چند روز پیش سفیر جمهوری اسلامی در کیف گفته بود مسئولین اوکراینی باید انتظارات عمومی در مورد میزان غرامت را کنترل کنند. منوچهر مرادی در مصاحبه با خبرگزاری اوکراین فورم تاکید کرد: هر فرمول را نمیپذیریم. فرمول ما مشخص است. قواعد بین الملل و کنوانسیون هایی که ایران در آنها عضویت دارد و به گفته وی ضمناً ایران تحت تحریم است و در وضعیت اقتصادی غیر معمول به سر می‌برد. یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت مذاکره کنندگان این کشور با ایران، در پیامی که به رادیو فردا نوشت، همان گونه که در یادداشت تفاهم کشورهای متأثر از این سانحه آمده، میزان غرامت مطابق فرمول محاسبه خواهد شد که مورد توافق 5 کشور است و به پاسخ‌های ایران به پرسش‌هایمان بستگی خواهد داشت. یوگن گروشویتس، کارشناس حقوق هوانوردی و وکیل چند خانواده اوکراینی که بستگانشان را در سرنگونی این پرواز از دست دادند، روی کرده ایران را تأسف برانگیز می‌داند.
مطمئنم ایران افراد مسئول این جنایت را معرفی نخواهد کرد. افراد مسئول این جنایت مقامات ارشد سپاه پاسداران هستند که در چارچوب عملیات تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس تصمیم گرفتند از هواپیماهای غیر نظامی به عنوان سپر انسانی استفاده کنند. از همان روزهای اول که طرف ایرانی 3 روز سرنگونی هواپیمای اوکراینی را انکار و صحنه سانحه را بدون رعایت هیچ گونه استاندارد بین‌المللی پاکسازی می‌کرد، روشن شد که آنها همکاری نخواهند کرد. دور اول مذاکرات با این کشور محدود به شرح مواضع طرفین بود، اما دور دوم نشان خواهد داد آیا ایران آماده پاسخگویی و جبران این جنایت هست یا فقط می‌خواهد وقت کشی کند. تا کنون لاپوشانی حقیقت سیاست مشخص این کشور بوده، اما در دنیای متمدن این رویکرد مطلقاً قابل پذیرش نیست.
ایران و اوکراین دور اول مذاکرات پیرامون مسائل پرواز 752 را سازنده خواندند و اوکراین امیدوار است طی دور دوم یا قبل از آن ایران گزارش نهایی فنی و نتایج مقدماتی تحقیقات جنایی این سانحه را ارائه دهد. با این هدف چند کارگروه تشکیل شده، اما به گفته منابع رادیو فردا، تعاملات کارشناسان همچنان با مشکل روبروست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
نوبت ورزش دوستانه، بریم و بشنویم از فریبرز قریب.
فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته در واکنش به سخنان یکی از اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس در مورد تبانی در قرارداد مارک ویلموتس و از بین رفتن منافع ایران در فیفا، از این کمیسیون خواست تا مستندات خود را در این مورد ارائه دهد. علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90، دو روز پیش در یک مصاحبه مطبوعاتی به برخی از مدیران فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ اتهام سندسازی و تبانی و همچنین گرفتن رشوه زده بود و گفته بود برخی از مسئولان خودروهای آخرین مدل برای یک آگهی مزایده دریافت کرده اند. در یک اتفاق غیرقابل پیشبینی در باشگاه پرسپولیس، یحیی گل محمدی سرمربی این تیم روز یکشنبه در حاشیه تمرین سرخپوشان اعلام کرد بعد از بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا از این تیم کنارگیری خواهد کرد. گل محمدی در مورد دلیل استعفای خود در جمع خبرنگاران گفت:
تنها چیزی که من خودم تو این چند روز شنیدم واقعا دروغ بوده. فردا هم نامه عدم همکاری خودم رو به باشگاه ارائه میدم و بعد از باشگاه آسیا احتمالا از این تیم جدا میشم، به خاطر هوادارا، به خاطر تعهدی که بالاخره تو این تیم داشتیم. برای باشگاه آسیا من موندم. واقعا خودم خسته شدم از این همه دروغی که شنیدیم تو این چند وقت.
همچنین بعد از جدایی دو روز پیش مهدی ترابی از جمع سرخپوشان، علی علیپور بهترین گلزن چند وصل اخیر پرسپولیس روز گذشته از هواداران این تیم خداحافظی کرد. از باشگاه استقلال خبر رسیده در پی جلسه یکشنبه شب اعضای هیئت مدیره این باشگاه، مجید نامجو مطلق دستیار فرهاد مجیدی در فصل قبل به عنوان سرمربی این تیم هدایت آبی پوشان را در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا بر عهده خواهد داشت. مجیدی هفته پیش بعد از شکست در فینال جام حذفی برابر تراکتور از جمع آبی پوشان کنارگیری کرد. رئیس فدراسیون کشتی ایران در واکنش به استعفای محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی این کشور گفته استعفای او پیامکی بوده و آن را جدی نمی داند. سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران روز یکشنبه در یک پیام کوتاه در شبکه‌های اجتماعی ضمن خداحافظی از فرنگی‌کاران عنوان کرده بود دیگر هیچ سمتی در تیم ملی کشتی فرنگی ندارد. و طبق اعلام فدراسیون بین‌المللی فوتبال، پنجره نقل و انتقالات 4 باشگاه استقلال، صنعت نفت، ماشینسازی و شهر خودروی ایران به علت عدم پرداخت بدهی‌های معوقه بسته شد. فریبرز محمودزاده رئیس کمیته نقل و انتقالات فدراسیون فوتبال ضمن تایید این خبر گفته تا زمانی که فیفا تایید نکند این چهار باشگاه حق ثبت قرارداد جدید در سازمان لیگ را نخواهند داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، حالا ما در مجله نیمه شب، ما دستن در کاران اون می رویم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم، اما شما شنونده خوبمون بمونید و پس از پایان مجله 563 برنامه هفتگی صدای دیگر رو بشنوید، کاری از رویا کریمی مجد. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. صدای دیگر،
صدای زنان.
نه مرگ رومینا اشرفی پایان قتل دختران بود و نه مجازات 9 سال زندان پدرش مانع ادامه قتل‌های ناموسی. در کنار هرچه کارشناسان و تحلیلگران گفتند، اکنون زنان ایرانی در تلاشند تا پایانی برای قتل‌های ناموسی رقم بزنند. با من رویا کریمی مشت و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. لازم نیست تا داس خونی افتاده در کنار پیکر غرق در خون رومینا را دیده باشید تا کابوس قتل او را ببینید. خبر تکان دهنده قتل دختر 13 ساله و حکم تنها 9 سال حبس برای قاتل او آنقدر دهشتناک بود تا زنان ایرانی را وادارد تا فکری کنند. رضوان مقدم، پژوهشگر مسائل زنان، ساکن برلین.
مسئله قتل های ناموسی خب از این جهت که واقعا قوانینی که وجود داره دست مردان خانواده رو برای کشتن زنها باز میذاره خیلی قابل نقد بود. مسئله رومینا یک مسئله چند بعدی بود، هم کودک بود، هم اینکه پدرش آگاهانه رفته بود تحقیق کرده بود که اگه دخترش رو بکشه چی میشه، تمام جوانب رو سنجیده بود، و اینکه پدری بود که در خونه خشونت می‌ورزید، و بعد اینکه پلیس این بر رو تحویل پدری دادن که صلاحیت نگهداری و تربیت و بزرگ کردن فرزند رو نداره و بارها بچهش رو تهدید به کشتن کرده بود. هر بعدیش رو که بگیرین میبینید که یکی از معضلات واقعا اجتماعی توی یک دونه کیس همش گنجنده شده. بی‌مسئولیتی پلیس، نبودن خانه امن برای زنان، فرزند کشی در پناه قانون.
فرزند کشی در پناه قانون زمانی آشکارتر از همیشه شد که حکم تنها 9 سال حبس برای پدر رومینا صادر شد، حکمی که آه از نهاد فعالان اجتماعی برآورد، کسانی که سالها در تلاش بودند تا با تغییر قوانین حمایت بیشتری برای کودکان و زنان فراهم آورند، اما همه تلاش‌های آنها پشت درهای بسته قانونگذاری متوقف مانده است. قانون حمایت از حقوق کودکان و قانون منع خشونت علیه زنان. موسی برزین، پژوهشگر حقوق و وکیل خانواده رومینا ساکن ترکیه، در مورد حکم صادر شده علیه پدر رومینا میگوید:
من به هر حال قانون مشخص کرده و قضات در مقام رسیدگی باید اون قانون رو رعایت کنند. وقتی که این ابزار قانونی وجود نداشته، قضات هم نمیتونستن که مثلا بیان یه مجازات حبس ابدی و یک مجازات شدیدتری رو بدن. به هر حال این فرصتیه که حالا علارغم اون درد و رنجی که جامعه و اون شخص قربانی و خانواده متعهد شده، یه فرصتی است که به هر حال یه انتقادهای جدی بشه به قانون، کما اینکه قبلا هم این انتقادها بوده. به هر حال این مجازات خیلی مجازات خفیفیه. ما در قانون مجازات اسلامی به عنوان مثال برای جعل امضای یک مثلا رئیس جمهور تا 15 سال زندان داریم، و یا در مورد جرائم مواد مخدر 7 ابد داریم. خب این مردم حتما این فکر رو میکنن که چطور میشه برای حمله 2 کیلو مواد مخدر 7 ابد وجود داشته باشه، اما برای یک کسی که با داس سر فرزندش رو و سر کودکش رو میبره 9 سال زندان داده بشه. ضمن اینکه خب این 9 سال رو هم امکان داره بعد از 3 سال شامل آزادی مشروط و اینها بشه، و به اصطلاح بعد اینکه آقا از آسیاب افتاد این مجرم و قاتل آزاد بشه.
در این میان اما بحثی عمیق و فرهنگی نیز از جمله عوامل اقدام به قتل‌های ناموسی است. سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، در مورد مقوله غیرت در قتل‌های ناموسی چنین میگوید:
این تفکیک از نظر جامعه شناسی خیلی مهمه، برای اینکه ما خشونت‌های خانوادگی داریم یا درون خانه‌ها داریم که هم در ایران هست هم در کشورهای دیگه دنیا، که این برمیگرده به اشکال مختلف خشونتی که میتونه منجر به مرگ هم بشه. برای مثال در فرانسه تا 20 زن به طور متوسط در سال در خشونت‌های خانگی کشته میشن. ولی ویژگی قتل‌های ناموسی اینه که مرد به خاطر اینکه زن کار خطایی از نظر او کرده از بعد فرهنگی و یه نوع در واقع هنجارهای خانوادگی که از نظر او بسیار مهم هستن و به ناموس برخوشن و وزیر پا گذاشته، او به غیرتش برخوده و این غیرت مردانه هست که عامل قتل میشه، برای اینکه اون زن رو به عنوان یک انسان اجتماعی کاملی به رسمیت نمیشناسه و برای همین هم در واقع به خودش اجازه میده که به اون چیزی رو که در تملک او رو از بین ببره و در حقیقت از نظر فرهنگی به این کار افتخارم بکنه و حتی یه عده‌ای هم به این کار افتخار بکنن. این تفکیک از این نظر اهمیت داره.
ادامه ی انتشار اخباری در مورد قتل‌های ناموسی در خرداد ماه انگیزه گروهی از فعالان مسائل زنان شده تا با تشکیل کمپینی گسترده برای پایان دادن به قتل‌های ناموسی تحت عناوین ناموس، غیرت، شرف و آبرو اقدام کنند. رضوان مقدم از بنیانگذاران این کمپین در مورد خصوصیت‌های آن می‌گوید:
این کمپین تفاوتش با کمپین‌های دیگه دقیقا در همینه که داخل و خارج و از همه جا، یعنی از پنج یا حالا میگن شش قاره هست، به خصوص از ایران هم که درد اون هاست، یعنی از جنوب کشور هست، از کردستان هست، از شمال هست، از جاهایی که واقعا با این معضل دست به گریبان هستند. واقعا ما میخواییم که بیتفاوت نباشیم و کمک بکنیم به زنانی که در ایران، در داخل ایران که میخوان با این مسئله مبارزه بکنن و فرهنگ سازی بکنن، یک مقداری کمک بکنه به اینکه زنان در جامعه با امنیت بیشتری زندگی بکنن.
آنگونه که رضوان مقدم میگوید، بحث فرهنگی یکی از وجوه مهمی است که در این کمپین به آن پرداخته خواهد شد.
وقتی که سیستم آموزشی جوری هست که تمام کتاب‌های درسی از ابتدایی تا دانشگاه در سطح عالی مملو از کلیشه‌های جنسیتیه و زن به عنوان فرودست هست، بخش دیگرش میاد روی سنت‌ها، خانواده‌های سنتی، بخشش مربوط میشه به تبلیغات مذهبی. شما ببینید مثلا جریان اسیدپاشی در اصفهان که این آدم‌ها به خودشون این اجازه رو دادند که برن توی صورت یک خانم اسید بپاشن. چه کسی این مجوز رو به اینا داده؟ چرا قبلا، مثلا چرا 50 سال پیش که مردم تازه کم سوادتر بودند، چرا این اتفاقات اون زمان نمی افتاد؟ چرا الان می افته که ما میگیم 65% دانشجوی دانشگاه رو زنان تشکیل میدن؟ سطح تحصیلات سواد در ایران بالا رفته، ولی بعد چرا این جنایت ها اتفاق میفته؟ این شد که ما در حقیقت تمرکزمون رو روی دو تا موضوع اصلی گذاشتیم. یکی مسئله قانون هست و دیگری مسئله فرهنگی، که خود فرهنگ هم حالا خیلی گسترده هست، ولی منظورم اینه که تمرکز اصلی روی این دو موضوعه.
به گفته رضوان مقدم، تا کنون چندین جلسه هماهنگی کمپین برگزار شده که حاصل آنها برنامه‌ریزی برای شیوه فعالیت کمپین بوده است.
از نوشتن مقاله، مصاحبه کردن، تهیه فیلم، کارگاه‌های آموزشی و در مورد اشکال خشونت علیه زنان صحبت بشه، در مورد اینکه هیچ انسانی حق نداره با جان دیگری رو بگیره، در مورد توانمندسازی خود زنان که با حق حقوقشون آشنا بشن، فشار آوردن به اینکه خانه های امن وجود داشته باشه، و به هر حال فعالین دنبال این مسائل رو خواهند گرفت. و خب از این طرف هم به هر حال با استفاده از فضای مجازی و آگاهی رسانی به مردم، به مردان جامعه، به خصوص به همه مردم، ولی چون بخشی از این قضیه مرد باورهای مردان هست و اینکه مردم به این باور برسن که زن ناموس هیچ کسی نیست، زن شی نیست که کسی مالکش بشه، تملک کسی در بیاد، اینها به هر حال کار فرهنگی خیلی کار زمان بری هست.
با همه اینها تجربه سالها فعالیت فعالان مدنی در ایران نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی هیچگاه فعالان مدنی به خصوص فعالان زن را برنتابیده. به این ترتیب این کمپین چگونه می‌خواهد فعالیت کند؟ رضوان مقدم پاسخ میدهد.
بدیهیه که این کار راحتی نیست و یک شبه حل نخواهد شد. کار متداومی هست و حوصله میخواد، انرژی میخواد، عشق به انسانیت میخواد. همه اینها هست که به هر حال کسانی که پا در این راه میذارن بایستی آدمهایی باشن که واقعا دوست داشته باشن انسانها رو و اراده کرده باشن که کمک بکنن به اینکه دختر دیگری، زن دیگری کشته نشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام